بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 532. 2971. جهان امروز بدون عقل دیالکتیکی یک دیوان خانی افسار گسیخته تحت فرمان شیطان است که آدمی را مسخر خود می سازد. ولی به نور خرد دیالکتیکی جهانی کاملا معقول و برحق و تحت امر پروردگار عالمیان است و با همه ناهنجاری های دوزخیش در اتحاد کامل است و تحت اراده الهی امام زمان. که همین امر عظیم جز به عقل دیالکتیکی فهم نمی شود. پس یک انسان شیعی به عقل دیالکتیکی محتاج تر از نان شب است. 2972. باز هم متذکر می شویم که تلاش جهت مسخر نمودن و تحت احاطه عقلانی خود درآوردن خرد دیالکتیکی امری مذبوحانه و محکوم به ابطال و سرگردانی است، زیرا آدمی به قدرت چه نیرویی در خود می تواند نور عقلش را احاطه و مسخر و تملک نماید؟ چه نیرویی برتر از نور عقل در انسان وجود دارد که نور ازل است؟ پس سعی کنید نفس خود را تحت سلطه عقل دیالکتیکی درآورید و در سیطره این نور الهی به ذکر الهی مشغول باشید و از او بخواهید که پروردگارا نورت را بر ما کامل فرما. قرآن. 2973. همانطور که نمیتوان بر روح خود احاطه و سلطه یافت، بر خرد دیالکتیکی هم نمیتوان مسلط گردید. زیرا این عقل الهی یعنی خرد روحانی بشر و منطق روح است که همان منطق نفس ناطقه است که حضور الوهیت پروردگار در انسان است. پس نمیتوان بر خرد احاطه و سلطه یافت. 2974. اعلان می کنیم که خرد دیالکتیک سبوهی در انسان همان نطق روح القدس در جان است، از برکت رحمت مطلقه محمدی در آخر الزمان که وحی خود را عالمگیر و رحمتش را همگانی فرمود و همو بود که فرمود عقل وحی بدن است و راه وصولش طبق وعده خودش همان عرفان نفس است که حقایق محمدی را حاصل می کند و حقیقت محمدی جز وحی محمدی چیست؟ خرد دیالکتیک تسبیحی همان منطق وحیانی روح القدس در محمد و آل محمد است و همان سری که امام سجاد بر ملا ساختن آن را موجب سنگسار شدنش خواند و ما نیز این سر را به قیمت سنگسار شدن به عالمیان می رسانیم و این آخرین تسبیح ماست. 2975. ما در این کتاب حقانیت خرد دیالکتیکی را به معرفت توحیدی و حقایق دینی و اسلامی و شیعی و اخلاقی به اثبات رسانیدیم و نیز اسرار دینی را به عقلانیت دیالکتیکی تبیین کردیم و بدین گونه یگانگی عقل و دین را آشکار ساختیم. عقلی که نور دین است و دینی که راه رسیدن به عقل است و این نور یقین را در کتاب خداشناسی امامیه که شرح اسماء الله است یافتیم و این بزرگترین رحمت و نعمتی است که خداوند متعال به این بنده حقیر اعطا نمود و بنده اش را مستحق چنین کار کبیری فرمود. 2976. تعبیر قرآن و احادیث قدسی و بلوی اگر قرار بود که بیان عقلی علمی داشته باشد، جز خرد دیالکتیکی نمیتوانست باشد که محقق گردید. پس این عقلانیتی است که معارف و اسرار قرآنی را در آخر الزمان تعویل و تعیون میبخشد. 2977. خود این بنده نیز تا اواسط این کتاب سعی می کردم تا دیالکتیک تسبیحی را تبدیل به یک نظام مدرن علمی سازم و بدین گونه بران احاطه یابم که به ناگاه به خود آمده و دانستم که تلاشی ناحق است و محقق شدنی نیست که اگر هم بشود این نور را به قل و زنجیر می کشد و از نورانیت می اندازد و مبدل به ابزاری در خدمت فرصت طلبان می کند. به دیگران هم توصیه می کنیم که دست از چنین صدایی بردارند، همانطور که هرگز نمی توان هدایت را تبدیل به علمی مدون در دست بشر نمود. به چنین تلاشی فاجعه بار است و محکوم به شکست و رسوایی. فاجعه اسماعیلیه در تاریخ یک عبرت تاریخی شیعی از این باب است و فاجعه مارکسیزم هم فاجعه جهانی دیگری در عصر ماست و هر دو می‌خواستند که از این خرد دیالکتیکی حربه‌ای در خدمت اراده به قدرت دنیوی بسازند که فقط خودشان را نابود ساختند. اصلاً جریان موسوم به تصوف فاسقانه و بسیاری از فرقه‌های درویشی محصول چنین سودایی هستند. 2978 هر اقدام، رفتار، گفتار و یا حتی ایده و احساسی که از آدمی بروز می کند محصول یک فعالیت دیالکتیکی در نفس انسان است. هر ایده و احساسی یک آنتیتز در قبال صفتی از انسان است و هر فعلی هم سنتز این دیالکتیک است که اگر فعلی صادقانه و پاک و رحمانی باشد داله بر دیالکتیک تسبیحی است و در غیر این صورت داله بر دیالکتیک تنفیس می باشد. بدین منطق انسان می تواند خود را بشناسد. 2979 و اینکه هر ایده و احساس و کردار و گفتاری می تواند در آن واحد دارای دو معنا و ماهیت کاملا متضاد باشد، هم در یک فرد واحد و هم مشابهش در فرد دیگری. مثلا هر رفتار یا گفتار متکبرانه ای هم می تواند کافرانه باشد و هم مخلصانه، و یا هر رفتار یا گفتار ایثارگرانه هم می تواند عاشقانه باشد و هم فاسقانه، همانطور که هر عمل عبادی می تواند هم الهی باشد و هم شیطانی. چنین است پدیده‌ای به نام فریب و گمراهی وجود دارد، وگرنه کسی که با فکر و احساس فاسقانه دست به عمل فسق می‌زند نه فریب خورده و نه می‌تواند کسی را فریب دهد. آیا به راستی چگونه می‌توان مرز و فرق بین این مشابهات را دریافت و فریب نخورد و گمراه نشد؟ اصلا مشابهات و آیات متشابه در قرآن کریم که مستمسک اهل نفاق است به همین معنا می باشد. سر این تفاوت بس دقیق همان سر تفاوت بین دیالکتیک تسبیح و تنفیس است و کسی که این علم را ندارد همواره در معرض فریب است، زیرا انسانی که عقل تسبیحی ندارد طبعا جذب امور تنفیس می شود که قلم رو به فریب و گمراهی می باشد، زیرا امور تنفیسی مطابق نفس بشرند. پس دیالکتیک علم فرقانه است، علم تشخیص اصل از جعل. دیالکتیک علم محکم و مبتنی بر محکمات وجود است، ولذا هرگز فریب متشابهات را نمی خورد، ولذا دیالکتیسیان را رند گویند و همه عارفان رندان جهانند. دیالکتیک علم زیر بنایی است، علم بنیاد هاست. 2980 هر انسانی با موافقان خودش دشمنی می کند و با مخالفانش هم دوستی. این دشمن دوستی که قاعده حاکم بر همه افراد و روابط بشری است یک جبر دیالکتیکی است که بر همه جاهلان حکم می راند و کسی را امکان گریز نیست. فقط حق پرستان از این جبر معاف هستند، زیرا با عقل دیالکتیکی زیست می کنند. 2981 یکی از دیالکتیکی ترین قوانین حاکم بر تمدن تکنولوژیستی قانون دوم ترمودینامیک معروف به اصل آنتروپی است که بیانگر وحدت پیری و جوانی یا نظم و بی‌نظمی است که دانشمند کاشف این قانون به لحاظ روانی چنان دچار هرج و مرج گردید که در اوج شکوفایی این نظریه علمی خود به ناگاه در حضور خانواده‌اش در یک سفر تفریحی خود را حلق‌آویز کرد و از دنیا رفت. این واقعه بس حیرت‌آور بیانگر اشد تنفیس دیالکتیکی ناشی از دیالکتیکی بس قدرتمند و جهانی بود که این دانشمند موفق به کشفش شده بود. ولی تا به هضم و جذب این دیالکتیک را نداشت، چون تصویح دیالکتیکی نمی دانست. آمار روزافزون خودکشی ها در سراسر جهان بیان دیگری از همین مسئله است. زیرا هم در تمدنی صنعتی زیست می کنیم که بر اساس این قانون ترمودینامیکی بنا شده است و این تنفیس دیالکتیکی را در همه ارکان و فراورده های این تمدن به اشدش در جان انسان ها می ریزد و انسان ها قادر به تسبیح آن نیستند و دیگر اینکه در آخر الزمانی هستیم که عرصه ظهور اشد از داده است و انسان فاقد تسبیح دیالکتیکی در آن دچار جنون و هذیان می گردد. و اصلاً همه قوانین علمی فنی حاکم بر این تمدن دیالکتیک های بسیار شدیدی هستند که نفس ناطقه بشری را به اشد دیالکتیک های گوناگون دوچار می کنند و بشر از درک و آگاهی دیالکتیکی و به خصوص تسبیح آن عاجز و غافل است. 2982 اصلاً همه قوانین کشف و جاری شده در همه علوم و فنون بشری دیالکتیکی هستند و لذا منجر به تحریک و تعامل و تحولات شدید دیالکتیکی در نفس آدمی می شوند بیان که بشر قادر به درک و تعامل و تسبیح آن باشد. و علاوه بر این که همه این علوم و فنون حاصل تنفیس دیالکتیکی هستند و لذا دمادم بر استکبار و خودپرستی بشر می افزایند و او را به جنون و شیطنت و فروپاشی می کشانند. 2983 همانطور که قبلا نشان دادیم، قوانین علمیتی حاکم بر علوم و فنون مدرن در اصل خود دیالکتیکی هستند و فقط توجیهشان علمیتی است و کاربردشان و منطق علمیت همان توجیه دیالکتیک تنفیس است و اینکه همان قوانین علیتی کهن در آخر الزمان ماهیتی دیالکتیکی یافتند و لذا برخی از این قوانین کهن علمی امروز دچار بحران و ابطال شدند، مثل هندسه اقلیدوسی و نجوم ارسطویی و طبقه‌بندی کلاسیک علوم. 2984 اصلاً دیالکتیک یعنی اشد نظم در اشد بی‌نظمی، چه بی‌نظمی و ناهنجاری شدیدتر از ضدیت. قانون آنوتروپی که قانون ظهور نظم در سیر بی‌نظمی و ظهور جوانی و نوزایی در اشد پیری و مرگ است، جز این نیست. 2985 حتی همه هارمونی‌های موسیقیایی نیز حاصل تضاد بین نوت‌ها و ملودی هاست و هرچه این تضادها شدیدتر شده و منجر به اتحاد شوند، عظمت موسیقیایی برتری را ارائه می کنند که در جهان موسیقی کلاسیک غرب آثار واگنر در رأس این وضعیت قرار دارند که تحت تأثیر فلسفی اندیشه های دیالکتیکی نیچه و دوستی نیچه و واگنر پدید آمدند. زیرا نیچه دوست خانوادگی و پیر فلسفی واگنر بود، هرچند که به لحاظ سنی در حد پسرش بود و با کنار کشیدن و قهر نیچه از واگنر، موسیقی واگنر هم روی به افول نهاد. در موسیقی واگنر بسیاری از اساطیر حماسی دیالکتیکی تمدن غرب به صحنه موسیقیایی آمدند و سنتزی از شعر و موسیقی و تئاتر را پدید آوردند به اسم اپرا که معروف ترین آنها حماسه پارسیفال است که ماندگار ترین اثر موسیقیایی تراژیک حماسی تمدن غرب است. 2986 وقتی از حماسه های تراژیک سخن میگوییم، چه در عرصه اساطیر یا ادبیات و هنر و فلسفه، آشکارا از وحدت اشد ازداد سخن میگوییم، زیرا حماسه واقعی سراسر افتخار و جاودانگی است، در حالی که تراژدی به معنای شکست و انهدام است. پس حماسه تراژیک یا تراژدی حماسی آشکارا بیانگر یک دیالکتیک است که از رابطه دیالکتیکی این دو ارزش شدیداً متضاد، یک ارزش سوم و دیگری حاصل می آید که نه حماسه است و نه تراژدی، بلکه عشق است. همه ی حوادث ماندگار و ادبیات جهانی از این جنس هستند. از حماسه های بدایی در اوپانیشادها تا شاهنامه فردوسی و حماسه های اوستایی و حماسه های اساطیری هومر و هسیود و تا حماسه های نبوی در قرآن کریم و حماسه های عشق عرفانی در ادبیات ما و حماسه های تراژیک شکسپیر و همه اینها امروز تبدیل به حماسه های جهانی گشتند و روز به روز هم در اعماق فرهنگ ملل نفوذ می کنند. و ویژگی منطقی و هویت واحد عقلانی همه اینها دیالکتیک است. دیالکتیک های آسمانی در تقدیر زمینی انسان. 2987 و از میان همه حماسه های تراژیک نبوی در قرآن و کتب آسمانی داستان یوسف است که خود خداوند کریم آن را بهترین نامیده است. چرا که یک حماسه تمام عیار از اشد دیالکتیک های بین عشق و نفرت و قدرت و انحطاط و مغفرت و عذاب و نبوت و ولایت و نژاد و نژاد را به نمایش تاریخ گذاشته است که جملگی در اتحادی حیرت آور به سوی پروردگار عالمیان بالا می روند. دیالکتیک یعقوب و یوسف، یوسف و برادرانش، یعقوب و پسرانش، یوسف و زلیخا و یوسف و فرعون که نهایتاً در یک پنتالیک عظیم به پروردگارشان منتهی می شوند. درک سر نهایی این بهترین حادثه یا قصه الهی در کتابش فقط و فقط منوط به درک دیالکتیکی این همه وحدت اجداد است که به سوی یگانگی حق می رود. 2988 اصلاً خود کتاب‌های آسمانی و وحی الهی بانی همه حماسه‌های تراژیک در فرهنگ و اندیشه اقوام بشری است که شکست‌هایش عین پیروزی و تراژدی‌هایش عین افتخار است و مرگ‌هایش عین جاودانگی و ماندنش عین رفتن است و بودش عین نبود. همه اینها ظهور کلمه الله است. الله کتاب آسمانی و انبیای الهی نخستین معلمین و کلاس ها و کتاب های تعلیم دیالکتیک حق بودند که انکار و کفر اکثر مردمان و ایمان انگشت شماری به این تعالیم تماماً در قبال اسرار دیالکتیکی حق است. 2989 در یک کلمه کفر و ایمان یعنی فهم و نافهمی و باور و ناباوری و تصدیق و تکذیب حقایق، حوادث و اسرار دیالکتیکی حق و ظهورش در انسان و جهان. وحدت اجداد و ظهور حق برتری از این دیالکتیک کل میزان و موضوع کفر و ایمان یا زلالت و هدایت انسان بوده است و علم و جهلش. پس عقل و علمی که به ایمان و هدایت و رستگاری منجر می شود، جز عقل و علم دیالکتیکی نبوده است. می گویند که این کتاب همه در تناقض است. بگو که امر واحدی است که جز صاحبان خرد در نمی یابند. قرآن دیالکتیک سر الله اعظم است که حقش در نزد بقیت الله اعظم است و علمش در نزد اولیای او. 2990 همه پیامبران الهی مظاهر درجات این سر الله اعظم هستند که حقایق آن را اولیا و اوصیای این انبیا در تاریخ حفظ و حراست و تعلیم نموده و حجت‌های راستی آن بودند و این سر در دین محمد به اوج ظهور رسیده و علمش به واسطه امامان و عارفان محمدی در میان مردم گسترش یافته است که مذهب امامیه قلب این علم سر است. ما سر پروردگاریم و سر سر و سری که جز به واسطه سر اعاده نمی شود. امام سجاد علیه السلام که این سه قانون از سر به لحاظی بیانگر تز و آنتیتز و سنتز است و به لحاظی دیگر بیانگر دیالکتیک و دیالکتیک دیالکتیک و ظهور تریالکتیک است. سر، سر سر و سر سر سر. 2991 سر، ضد سر و ظهور سر، یعنی تز، آنتی تز و سنتز. به بیانی دیگر، هر که با سر حق در افتد، به گونه ای سر بار بر افتد. و یا هر که با سر حق که ضد خودش می باشد گفتگو و تعامل و دوستی و اطاعت کند، به گونه ای سر بار مظهر ظهور این سر می شود. یعنی در هر دو حالت حق این سر را به اثبات می رساند، خواه نخواه. 2992 در نزد انسان اهل تفکر و حق جو، هر پدیده و معنایی در عالم وجود یک سر است که به تعامل و دوستی با آن می پردازد و با اعتماد به این سر دل و جان می سپارد، بیان که هیچ حجت عقلی و تجربی از این سر در نزد خود داشته باشد، تا این که خود مظهر ظهور این سر می شود. و این دیالکتیک سر است که مغز دیالکتیک دیالکتیک می باشد. 2993 زیرا سر ماهیتاً عقل و نفس ناطقه و مدرک آدمی را به چالش می‌گیرد و نفی و کیش و مات می‌کند و متحیر. پس بدین لحاظ هر سری یک ضد عقل و ضد منطق و درک است که نفس ناطقه بشر را به فهم و عقل و منطق برتری دعوت می‌کند که از تمامیت خود برخیزد. و این ممکن نمی‌شود الا در اعتماد محض به این سر و سر سپردن به سر بی چون و چرا. و آیا چه کسی این گونه تسلیم سری می شود الا عاشق حق و عاشق عقل برتر و فهم عالی تر، عاشق سر. و این عین عشق ورزی با حق است که نفس ناطقه فرد را از قلمرو ادراک خطی علیتی می جهاند و برای نخستین بار به تجربه کن فیکن از معرفت می رساند که همان جوهری عقل دیالکتیکی است. و این دیالکتیک عقل و ضد عقل است که در بی عقلی محض به عقل برتر و نور خرد دیالکتیکی می رسد. و کانون این سر و اسرار جز امام و عارفان امامیه نیستند که سرچشمه های نور عقل الهی هستند. 2994 آیا حتی به لحاظ عقل مصلحتی هم مگر کار بدی است که آدمی یک علم یا حقیقتی را از مکتب و مذهب دیگری برگیرد و به خدمت مکتب و مذهب خود آورد و آن را اعتلا بخشد و کامل کند و بدین گونه آن را هم خودی کند و هم جهانی؟ منظورم همین مسئله دیالکتیک است که ظاهراً یک خرد بیگانه محسوب می شود. این التقاط نیست بلکه اتحاد جهانی دین و اسلام است و رحمت جهانی محمد و آل محمد و اسرار و علوم محمدی. 2995 ما اگر همواره شخصیت‌های علمی، دینی، ادبی و عرفانی از سراسر جهان را به قلم رو به معرفت اسلامی و شیعی می آوریم و خوب و بدشان را به محک اسلامی می زنیم و خوبی هایشان را تکمیل و بدی هایشان را تصحیح می کنیم، این التقاط نیست. اصلاح و اتحاد و رحمت محمدی است که دین جهانی بشریت است و ما این جهانیت اسلام را به کار می گیریم تا نشان دهیم هر حقی در هر کجا و هر کسی که باشد اسلامی است و هر ناحقی هم که باشد غیر انسانی است و غیر اسلامی. این شکستن حصارهای سکولاریسم اسلامی است و اسلام تاریخی عربی. این همان گفتگو و جدل حسنه با جهانیان است به قول قرآن. این همان عرفان ابن عربی و مولوی است که از مکتب امامان ما جوشیده است که با 72 مذهب گفتگوی دوستانه می کردند. و می دانیم که امام صادق حتی دانشجویان غیر مسلمان را هم بورسیه می کرد و از سهم امامش خرج زندگیشان را تأمین می نمود. و این یعنی سلام بر ضد من. 2996 در گفتگوهای دیالکتیکی انسان مؤمن اهل معرفت می تواند با حفظ و حراست از هسته مرکزی خودیت ایمانیش با هر ضد خودی به گفتگو بپردازد تا تا هم این هسته مرکزی خود را توسعه و اعتلا بخشد و همین خودیت را به قلمرو ضد خود بکشاند و ضد خود را به تدریج خودی کند و از این میان هم خود و هم ضد خود سود میبرند در سنتزی برتر که فقط حق است، نه خود و نه ضد خود، نه من و نه تو، فقط او. نخستین سخن هر دیالکتیسیان مؤمنی این است: سلام بر ضد من. دیالکتیک منطق سلام است به جهانیان و جهانهای برتر تا بهشت الهی که قلمرو سلام مطلق است. دیالکتیک منطق عبور از دوزخ خودپرستی و حرکت به سوی بهشت سلامت است. 2997. یکی از مظلومیت‌های محمد و آل محمد این است که مظهر رحمت بر آدمیان هستند، ولی پیروانشان آنها را مظهر نجات پرستی قومی عربی تلقی و معرفی می کنند. همین تکفیری ها مگر چه می کنند؟ اینان شقی ترین دشمنان محمد و آل محمد هستند. 2998. آنچه که موسوم به حکمت و معرفت دینی است، بدون خرد دیالکتیکی چیزی جز نجات پرستی قومی و زبانی نمیتواند باشد، منتها در الفاظ فلسفی و معماهای کلامی و شاعرانه. 2999. بسیاری بر این پندارند که حکمت فلسفه بافی است و معرفت هم تعارفات لوتیگری و شعر و شاعری است. همین جماعت تا پای غیری به میان آید، چنان غیور شده و خونشان به جوش می آید که حاضرند برای حفظ ارزش‌های جاهلی قوم و قبیله خود انتحار کنند. این تکفیری‌ها نماد جهانی چنین غیرتی هستند، در حالی که زنان مسلمان را آشکارا به روسپیگری جهادی می کشانند. این غیرت و معرفت جماعت لات و لوتی و البات است که بقایای قوم لوط هستند که در لباس شریعت پنهان شدند تا شناخته نشوند. 3000. خرد دیالکتیکی خرد شاعرانه نیست، بلکه در دوران تقیه به زبان شعر سخن میگوید تا جای گریز و انکار داشته باشد. به همین دلیل نابترین اسرار توحیدی به خرد دیالکتیکی در آثار بزرگترین حکیمان و عارفان مسلمان به زبان شعر آمده است. شاهدیم که حتی کسی چون ابن عربی همه فصول کتاب کبیر فتوحات مکیه‌اش را با اشعاری آغاز کرده است و کتاب ترجمان الاشواق که اساره توحیدی مجموعه آثار اوست نیز به شعر است. ابن فارز نیز که معاصر و محرم اسرار ابن عربی است، نابترین دیالکتیک های توحیدی را در دیوان شعرش جمع آورده است. حلاج نیز چنین کرده است و مولوی و حافظ و عطار. ولی دیگر دوران تقیه به سر آمده و همه علائم ظهور آشکار شده است. پس امروزه تقیه جز شعار انکار منافقانی حقیقت دین و اسلام و تشیع نیست. پس ما انتظار داریم تا علمای شیعه مهر از لب بگشایند و اسرار آل محمد را برای مردم بیان و عیان کنند و آثار و معارف ما را هم شجاعانه نقد کنند و سکوت را بشکنند. 3001. دیالکتیک منطق و علم تبیین اسرار آل محمد و اعاده سر امامت است. امروز بایستی همه حکیمان و عارفان به میدان آیند و این سر را تعبیر و تعیین بخشند و بیش از این به تکفیری ها مجال جولان و جنایت ندهند و مظلومیت را از محمد و آل محمد بردارند. 3002. بزرگترین ظلم بر محمد صلی الله و آل محمد نه شقاوت و حماقت و جنایت تبهکاران، که سکوت و تعریف و تمجید جاهلانه پیروان است، زیرا امویان و عباسیان با جنایاتشان بر آل محمد صلی الله موجب معرفی حقانیت آنها به جهانیان بودند، همانطور که حسین علیه السلام در کربلا خداوند را از بابت آنکه دشمنانش را از احمق‌ترین و شقی‌ترین مردم قرار داده شکر نموده است. و این دیالکتیک عجیبی است که علی علیه السلام فرموده که حقیقت ما را دشمنان ما در جهان اشاعه می‌دهند، نه دوستانمان. به خصوص آن کافر و خصمی که بالاخره ایمان آورد. به همین دلیل بزرگترین مبلغین دین نو مسلمانان و نو مؤمنین هستند، به خصوص از جناح کافران یا مخالفان. از این وجه نیز میتوان به ارزش خارق العاده گفتگو با ضد خود و ضد اسلام و تشیع پی برد، یعنی تعامل دیالکتیکی با مخالفان عقیدتی. 3003 کافران نیز خدا دارند، مشرکان و منافقان، و نیز همانطور که فرائنه. این حقیقت را قرآن کریم به ما متذکر می شود. پس به تعداد انسانهای روی زمین خدا و دین داریم و به تعداد مسلمانانی که آمدند و خواهند آمد هم اسلام و تشیع داریم. از خدا و دین و اسلام فرعون و معاویه تا خدا و دین و اسلام موسی و محمد. با این همه خدا و دین و اسلام یکی است. از خدای چه کسی خداتر و دین چه کسی دینتر و اسلام چه کسی اسلامتر و تشیع چه کسی تشیعتر است؟ در این حال می دانیم که پیروان این خدایان و دینها و اسلامها و تشیعها همواره در تاریخ مشغول نبرد و قتال هم بودند، جهت اثبات حقانیت خدا و دین و اسلام خودشان بر علیه دیگران و ابطال خدا و دین سایرین. آیا در این میان چه چیزی است که اثبات یا نفی می گردد؟ خدا و دین و یا آدم هایی که دم از خدا و دین می زنند؟ کل این نبرد بیهوده و نامعقول موجب شد که بالاخره تمدن غرب به کلی این دعوا را به کناری نهد و دنیا را مقصود زندگی خود سازد. این تغییر اراده در غرب موسوم به نهضت رنسانس است که به تدریج کل جهان را فرا می گیرد. آیا به راستی آن دعواهای خونین و جهانسوز بر سر خدا و دین بهتر بود یا این ترک خدا و دین و اعلان مرگ خدا به قول نیچه؟ این نیز دعوایی دیگر است که امروزه در جهان اسلام در رأس همه مناقشات عقیدتی مسلمین قرار گرفته است که دعوای اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی فقط یکی از جبهه‌های این دعواست. 3004 به قول دکتر شریعتی، غرب دست از دین کشید و دنیا را فتح کرد. ولی ما مسلمانان چون به تبعیت از غرب دست از دین کشیدیم، دنیایمان را هم از دست دادیم و مستعمره غرب شدیم. ولی غربی ها چون مسیحیت رسمی را رها کردند، حتی از لحاظ معنوی هم رشد کردند و بانی ارزش هایی همچون آزادی بیان و عقیده و دموکراسی و حقوق بشر شدند که به راستی ارزش‌ها و حقوقی دینی و اسلامی هستند اگر به درستی و صادقانه اجرا شوند. ولی مسلمانان که در این حدود سده اخیر دوباره روی به اسلام نمودند، البته که از استعمار مستقیم غرب رها شدند، ولی در انقلابات آزادی بخش و جمهوری هایی که تشکیل دادند بسیار اندک به حقوق و ارزش های معنوی و اسلامی دست یافتند و اکثرا تبدیل به نظام های مستبد گردیدند تا آنجا که غربی ها معلم آزادی و حقوق بشر جوامع اسلامی شدند و آنها را سرزنش کردند، در حالی که می دانیم خود غرب فلسفه آزادی و دموکراسی و حقوق بشرش را از متون و تمدن اسلامی اقتباس کرده است. آیا به راستی این چه تضاد و تناقض دیالکتیکی است که نامسلمانان در اسلام از ما پیشی گرفتند و ما مسلمین در اسلام خود نیز مقلد و مرید آنها می شویم؟ این چه رازی است که رویکرد جدید ما به اسلام و این بیداری های اسلامی اکثرا تو خالی از آب در می آید که باز هم ما را مقلد غرب می سازد بیان که به همان ارزش‌هایی که غرب در رنسانس خودش رسید برسیم و آن تمدن‌های به اصطلاح اسلامی منقرض شده هم باز نمی‌گردد، همچون عثمانی و صفوی و عباسی و امثالهم. 3005. اگر بخواهیم با خودمان صادق باشیم، باید گفت که مفاسد اخلاقی و جنسی در کشورهای غربی فقط آشکارتر از کشورهای اسلامی هستند و در کشورهای اسلامی عمیق‌تر و مخوف‌تر و پنهان‌ترند. پس حتی از این لحاظ هم نمی‌توانیم به خودمان امتیازی بدهیم. در این تناقض عظیم فقط به یاد آن هشدار مشهور پیامبر اسلام می‌افتیم که وای به روزی که غیر مسلمانان در اسلام از مسلمین سبقت جویند، که همین کلام پیامبر حامل یک دیالکتیک بزرگ است، زیرا چگونه می شود که غیر مسلمان مسلمانتر از مسلمان شود؟ پس معلوم می شود اسلام اصلا آن چیزی نیست که اکثر ما مسلمانان فهمیده ایم و از علمای خود آموخته ایم. یعنی اینکه حقوق و حقایق اسلامی لزوماً حاصل اجرای شریعت اسلامی نیست و این یک پدیده آخرالزمانی است و به معنای جهانی بودن اسلام، و نیز اینکه شریعت اسلامی فقط یکی از روش‌های رسیدن به حقایق اسلامی است و خود شریعت مقصود نیست. این معنا امروز واضح‌تر از آن است که نیازی به اثبات فلسفی و کلامی داشته باشد. 3006. تمدن غرب پس از حدود 1000 سال ظلمت و شقاوت قرون وسطای مسیحی، آن هم به اسم خدا و دین و مسیح، روی فرائن را سفید کرد و با نهضت رنسانس به خود آمد و تصمیم گرفت که به کلی دین را محترمانه ببوسد و از حیات اجتماعی سیاسی خود جدا سازد و با صدای بلند کفر و دنیا پرستی را پیشه کند، و بدین گونه بود که از درب کفر آگاهانه و اختیاریش به فطرت خود نزدیکتر شد و از این فطرت برخی از حقوق الهی و اسلامیش را کشف کرد و از منابع و تمدن اسلامی نیز بسیار آموخت. ولی مسلمین از راه وراثت و نژاد پرستی عربی به دین روی نمودند و این روی کردی مشرکانه به اسلام بود و شرک هم محکوم به ابطال است. لذا ارزش ها و حقوق اسلامی در این رنسانس اسلامی طی این 100 سال اخیر تا به امروز به ندرت جامعه عمل پوشیده است و حتی نمادین ترین جنبه های شریعت فقط لباسی بر کالبد فسق شده است که سرعت رشد و تعمیق فساد را افزوده است، اعم از فساد اخلاقی، جنسی، اقتصادی، سیاسی و غیره. 3007. در این حال دانست کفر و الحاد آشکار و مفتخرانه‌ای که از بطن رنسانس اروپا رخ نمود، حاصل نبرد با شرک و نفاق کهن بود، پس بر اصل صدق و توبه استوار بود و لذا این کفر فوراً به فطرت دین پیوند خورد و حقوق اسلامی را به عرصه ظهور رساند. همچون آزادی عقیده و بیان، مردم سالاری، راستگویی، نظافت، ادب و حرمت اجتماعی، حق انتخاب همسر برای زن، تلاش برای قسط معیشتی طبقات فقیر جامعه، جمله حقوق اسلامی هستند. ولی جوامع مسلمان در ترک دین ساقط شدند و در رویکرد دینی فاسد شدند، زیرا ترک دین با تزویر و ریای روشن فکر مآبانه و مقلدانه از غرب بود و رویکرد دینی هم باز به نوعی مشرکانه و نژاد پرستانه و حتی به تقلید از انقلابات سوسیالیستی بود. پس در هیچ کدام اصالت و صداقت و خدایی و بیداری و توبه‌ای عمیق نبود. 3008. انقلاب و آزادی خواهی مسلمین اکثراً یا به تقلید از لیبرالیسم بود و یا به تقلید از سوسیالیسم. برای کرده دینی ما نیز اما اکثراً یا نوعی گرایش سلفیگری و سنت پرستی و نجات پرستی و شریعت پناهی بود و یا اراده به قدرت و احیای تمدن‌های منقرض شده و ارتجاع آبا و اجدادی و نوستالژی ملی مذهبی که از اسلام فقط به عنوان ابزار استفاده شده است. ولذا از کفر صادقانه غربی تا حدودی حقوق اسلامی پدید آمد، ولی از اسلام مصلحتی و مشرکانه ما کفر پدید آمد، آن هم از درجه نفاقش که اشد کفر است. 3009. و اما اینک این دو دیالکتیک غربی و اسلامی منجر شده است به سنتز دیالکتیکی دیگری که امروزه شاهدش هستیم: رویارویی اسلام، حراسی غربی و تروریسم تکفیری از جهان اسلام. و این جنگ بین کافران مسلمان است با مسلمانان کافر. آیا این رویارویی باطن و ظاهر اسلام نیست؟ زیرا ظاهر اسلام همان صور شرعی است، مثل نماز و حجاب و خوراک و پوشاک، و باطن اسلام عبارت است از آزادی عقیده و بیان، مردم سالاری، حقوق مدنی، نظافت و ادب اجتماعی، رعایت حقوق زن و امثالهم. به یاد داریم که رئیس جمهور کشور اسلامی بوسنی در کنفرانس اسلامی در تهران در سخنرانی خود خطاب به رهبران و علمای اسلامی گفت: من در حیرتم که چرا نظافت و نظم و ادب که از علائم ایمان اسلامی است در غرب کافر وجود دارد ولی در جوامع اسلامی وجود ندارد. که این سخن موجب اعتراض اکثر سران ملل عربی گردید. 3010. و این دیالکتیک شریعت و حقیقت است که به صورت جنگ بین شریعت و حقوق اسلامی بروز کرده است. و این دیالکتیک وقتی پیچیده تر و دیالکتیکی تر می شود که شاهدیم لااقل بخشی از این تکفیری ها که به جان غرب و تمدن غربی افتاده اند در حمایت مالی و تسلیحاتی و سیاسی خود غرب پرورش یافتند، همچون طالبان، القاعده و اینک تکفیری های داعش و غیره. 3011. و اما حقیقت دیگر این که آنچه را که همه مسلمین و علمای اسلامی شریعت و اصول عملی اسلام می دانند، فروعات دین یعنی میوه های شریعت می باشند که عبارتند از نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، در حالی که اصول اسلام و شریعت عبارتند از صدق، قناعت، صبر، وفا، عفت، صلح، ادب، نظافت، محبت، رزق حلال و دوری از دروغ و دزدی و ریا و ربا و زنا، و به طور کلی تقوا به معنای از خود گذشتن در قبال غیر، که اینها الفبای عملی اسلامند و فروع دین همانطور که از اسمش پیداست میوه این اصول عملی میباشند. پس ما مسلمین دین خدا را سر و ته و وارونه گرفته ایم و به جای این که از صدق شروع کنیم از صدقه شروع می کنیم، یعنی نماز و روزه و خمس و زکات، و آخر اسلام و کمالش می باشد آنگاه که شجری شریعت بباراید. پس اروپاییان در مسلمانی فطری خود هرچقدر که به پیش آمده اند صادق و پابرجا و استوارند. ولذا ما نماز می‌خوانیم تا راحت‌تر دروغ بگوییم و با حجاب می‌شویم و ریش می‌گذاریم تا آسان‌تر فسق کنیم و حج می‌رویم تا با وجدان آسوده‌تر ربا بخوریم. و وای بر امر به معروف و نهی از منکر که عالی‌ترین و آخرین میوه شریعت اسلامی است و از آن علمای ربانی و مخلصین می‌باشد. ما عبادات را لباس بیدینی و نامسلمانی خود کرده ایم. ما درخت دین را وارونه کاشته ایم که شاخه ها و میوه اش در زیر خاک است و ریشه اش در هوا. به همین دلیل در جای جای قرآن امور عبادی همچون نماز و حجاب فقط به مؤمنان امر شده است و نه مسلمین، یعنی آنان که اسلام در وجودشان قلبی و خونی و فطری شده است. کسی که عاشق نباشد و بخواهد آداب عشق ورزی را به فعل آورد، بیشک فاسق و زناکار می شود. عبادات، آداب عشق ورزی با پروردگار است. آنگاه که ارکان شریعت در جان ریشه دواند و جان را اللهی کند، یعنی صدیق و صبور و محب و پاک و از خود گذشته و قانع و با وقار و با حیا، آنگاه رو به قبله می ایستد و می گوید الحمدلله رب العالمین و سپس در راه خدا با مال و جان جهاد می کند. می دانیم که طبق شأن نزول آیات و سور قرآنی، احکام عبادی یعنی فروع دین در نیمه دوم رسالت محمدی نازل شدند. 3012 پس شریعت و اساس اسلام جملگی احکام تقوایی و امر به جدال با خود است و تعامل و گفتگو و دوستی با ضد خود. پس دیالکتیک روح و عقلانیت و منطق حاکم بر کل شریعت و تقواست و اصول عملی دین و شریعت فقط و فقط در تعامل دیالکتیکی انسان با خود و جهانیان ریشه می دواند و دین را در جان برپا می سازد و شجره طیبه را به تدریج به بار می آورد که میوه هایش نماز و روزه و زکات و جهاد و حج و امر به معروف و نهی از منکر است که تازه امام صادق امر ولایت را در رأس این عبادات قرار داده است، یعنی امام را. یعنی وقتی جان آدمی بر عقل دیالکتیکی قوام گرفت و به خدا آمد، نیاز به جستجوی امام می‌یابد تا به پرستش خدایش بپردازد، زیرا خدایی جز از وجود امام شناخته و پرستیده نمی‌شود و این سرآغاز ورود به عرصه عبودیت و پرستش است و به بار آمدن میوه‌های دین خدا از جان مؤمن. 3013 پس باید اعتراف کرد که این واژگونی اسلام در میان مسلمین موروثی و تاریخی و نژادی و تقلیدی تماماً حاصل فقدان و انکار حق دیالکتیک نفس است که کارگاه و موتور محرکه شریعت می باشد. و اسلام غربی چون موروثی و تاریخی و تقلیدی نیست، دوچاری چنین وارونگی و فساد و نفاقی نیست و ادعایی هم ندارد. و خوشا به حال مسلمانی که دعوی اسلام ندارد و بلکه از مسلمانی خودش هم بیخبر است، پس از هر شرکی مصون است. 3014 ولی همین غربی ها در قلمرو امپریالیسم و جهانخواری و سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی خود طالبان و القاعده و داعش را حمایت و پرورش می دهند و به جان جهان اسلام می اندازند تا مردم را به زور مسلسل وارد به ریش و نماز و حجاب کنند، یعنی حقیقت اسلام را واژگون می سازند، چون به راستی حقیقت اسلام را از نزد اسلام شناسان خود بسیار بهتر از علمای اسلامی آموختند، پس خیلی خوب می دانند که چگونه می شود به اسم اسلام ریشه اسلام را برانداخت. خوشا به سعادت اسلام و مسلمین که دشمنانشان را بهتر از پیروانش می شناسند. این نیز دیالکتیک دیگری که اثبات کلام علی علیه السلام است که فرمود حقیقت ما را دشمنان ما در جهان اشاعه می دهند، نه دوستان من. و آن سخن رسول اسلام که وای به روزی که غیر مسلمانان در اسلام از مسلمانان سبقت جویند. خیش را غیر کن و غیر را خیش کن، سنت بی غیرتان را کیش کن، یا که خود باش و خدایی پیش ساز، یا که وادی فنا را پیش کن. 3015 پس باید گفت کسی که فاقد خرد دیالکتیکی باشد در دین خدا واژگون می شود و واژگونی در دین جز نفاق چه معنایی دارد؟ کسی که ظاهرش دینی و باطنش ضد دینی است، کسی که عبادتش بجاست و روش زندگیش کفر است. این همان واقعه طمس و کعب در قرآن است که خداوند چشم و گوش و هوش آنها را وارونه می سازد، زیرا با دین خدا مکر کردند و خدا هم با آنها مکر کرد. قرآن 3016. آیا براستی فرق بین نیک و بد و کافر و مؤمن در نفس ناطقه و ادراک بشری چیست؟ هر معنا و ارزشی را اگر وارونه سازیم، ضد آن حاصل می شود و این وارونه سازی هم کار بسیار آسانی است در کارگاه نفس ناطقه که باطن هر چیزی ضد آن چیز است و هر چه که ضد خود باشد، بد و کافر و دروغ است و هر چه خودی شد، خوب و مؤمن و درست می شود. پس هر که را و هر چه را که بخواهیم می توانیم به آنی در نفس خود تبدیل به هر معنا و ارزش و ضد ارزشی سازیم، یعنی آن را خودی یا ضد خود کنیم. پس اگر چنین است که چنین است، فرق بین ارزش ها و مفاهیم ازدادی همان خود است و اینکه با خود و موافق خود ما باشد و یا بی خود و مخالف خود ما. پس تا زمانی که میزان ارزیابی خود باشد، نیک و بد یکسان است و هر دو کفر است، چه با نماز و چه بی نماز. 3017. پس دستگاه و میزان ارزیابی ارزش‌ها در نفوسی که فاقد خرد و تسویه دیالکتیکی هستند، کفر محض است. زیرا خود و خودپرستی است، چه مسلمان باشد یا گبر و کمونیست، چه عابد شب زنده‌دار باشد و یا فاسق حرفه‌ای. یعنی دستگاه هویت دینی در این نوع انسان هم عین نفاق اوست که اشد کفر است، زیرا میزان خود اوست و به قول علی علیه السلام، دروغگوترین موجودات همان خود است. پس همه ارزش‌ها و ارزیابی‌هایش کذب است، ولی در ارزیابی‌ها این کذب باعث وارونگی ارزش‌ها می‌شود.